سرخطی خبرها. هشدار از هوای سرد و پربارش در تاجیکستان. یک ساکن کنی بادام با گمانی کشتن مادرش بازداشت شده است. در قزاقستان مسافران تاجیک را از سردی نجات دادند. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و هفته نو برایتان مبرار باشد. شما نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 11 دسامبر است. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان با نشر یک خبرنامه گفت که طبق معلومات اوجانسی آبو هوا شناسی، روزهای 12 و 13 دسامبر سال جاری هوای سرد در نظر داشته شده، در وادی ها باران به برف تبدیل می یابد. در ناحیه های کوهی بارش برفی زیاد پیشگویی می شود و دمای هوا روزانه از 8 تا 13 درجه پایین خواهد رفت. هواشناسان در بعضی ناحیه ها تومان را پیشگویی می کنند. در شهرهای دوشنبه چنوق خطر ریزش ترما بیشتر می شود، گفته شده است در خبرنامه. در رابطه با این، کمیته حالت های فوق العاده از شهروندان خواهش می کند که در این روزها حرکت خود را در راههای کوهی محدود کرده، از انجام کارهای کشاورزی، چرانیدن چوروا، جمع آوری هیزم و شکار در مناطق کوهستان خودداری کنند. کارمندان پلیس در شهر کنی بادام ولایت سغد یک مرد را با گمان کشتن مادرش بازداشت کردند. شهریار نورمت 32 ساله به آن گمان بر شده است که روز 24 نوامبر امسال حلیمه نورماتوا مادر 65 ساله خود را با ضرب 136 کارت کشته است. تحقیق این پرونده به پایان نرسیده است و گمانی پلیس را هنوز دادگاه تصدیق نکرده است. در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شهریار نورماتوف اقرار می شود که مادرش را پس از یک جنجال با کارت زده کشته است. معلوم نیست که نوار اقرار این جوان زیر چه شرایطی ثبت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، نام مادر این جوان در روی خط افراد گرفتار بیماری روحی ثبت بوده است. احتمالی گرفتار بودنی شهریار نورماتوف به بیماری روحی نیست سنجیده می شود. این پرونده همچون کشتار با بیرحمی مخصوص تفتیش می شود. قتل مادر با دست پسر حادثه کم سابقه در تاجیکستان است که احیانا رخ می دهد. مقامات می گویند چنین جنایت ها را یا گرفتاران بیماری روحی یا افراد در آیله های نسالم در حالت مستی صادر می کنند. کمیته حالت های فوق العاده قزاقستان خبر داد که یک گروه شهروندانی در راه بند مانده تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند. در خبر گفته می شود که 26 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند ازبکستان از روسیه طریق قزاقستان در راه بازگشت به وطن بودند، ولی اتوبوس آنها در راه استانا پتروپاولسک ویران شده است. دمیر قادیربایف، یک مسئول کمیته حالت های فوق العاده ولایت اخمولا، در صفحه اینستاگرام اینهاد با نشر نوار گفت که ساعت 1 شب 9 دسامبر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند و در جای گرم در شهر کوکشتا آنها را جای دادند. نوری عبدالرحمن و شهروند تاجیکستان در این نوار گفته است حالا جایشان خوب است و آنها را با مواد غذایی تامین کردند. ویران شدن اتوبوس مهاجران در راههای قزاقستان بارها رسانه‌ای شده است. مهاجران بیشتر طریق اتوبوس به روسیه سفر میکنند یا از آنجا برمیگردند که پول کمتر دارند. آخری هفته گذشته در شهر دوشنبه نمایشگاه پیشنهادی هواداران شد که در آن اثرهای رسام تاجیک سبزعلی شریپوف به نمایش گذاشته شد. ویژگی نمایشگاه در آن بوده است که آن به یاد نویسنده سیف رحیمزاد افردی بخشیده شد. همکاران ما علیشر ظریفی و براد یوسفی در این نمایشگاه شرکت داشتند و این گزارش را آماده کردند که همراه میبینیم.
عکس و نگاره ها، انگاره ها برای فیلم هنری ستاره های سری تنور، نامه و خاطره ها. این همه را سبزعلی شریف، رسام مردمی تاجیکستان به نمایش گذاشت و نمایشگاه را به 70 زادروز سیف رحیمزاد افردی، نویسنده و کارگردان معروف تاجیک بخشید. هم رنگارنگی این آثار و هم به شخص بخشیده شدن نمایش قالب شکنی بود که او سببش را این گونه شرح داد.
فکر میکنم با این کاری که من اقدامی که من کردم، باز یک بار دیگه دوست عزیز مهربانم رو خاطرش شاد میکنم. این شخصیت یه شخصیت نکتکرار بود، قالب شکن بود، نو آور بود. در نویسندگی، در چوچوبه نویسندگی گنجیدن نتونست، برای من به سینما مراجعه کرد. این خودش هم بسیار تصویرگری عجایب بود. اون چه عموماً اندیشه‌رانیش یک به فضای به حد کشاد داشت. برای من همچون نویسنده و از دیگر کلابی به حد فرق میکرد. من فکر میکنم اولی هم صحیفه در جاده ادبیات درک نکرده خود.
هدف دیگر از این نمایشگاه را سبزعلی شریف معرفی بیشتر ایجادیات و خود سیف رحیمزاد افردی برای نسل جوان نام میبرد. در کشویش آن روشنفکران و دانشجویان شرکت کردند و ظاهرا آنها پیام را درست گرفتند.
мо дар ин намоишгоҳ дӯстии амалии ду эҷодкори бисёр бузургамонро дидем. Рассоми халқии Тоҷикистон Сабзали Шариф ва нависанда, филмнома-навис ва коргардони маъруфи синамо ва ходими бузурги ҷамъияти давлатии мо Саиф Раҳимзод Афандиро дидем. Ва мо дар ҳамин дӯстии ин ду бузургмарди ҳунару эҷоди миллат, Саиф Раҳимзод Афандӣ ва Сабзали Шариф, ҳамин таъсиргузорӣ ва таъсирпазириро хеле бармало мебинем. Онҳо аз дигар хеле хуб баҳра гирифтанд ва дигарро хеле хуб комил карданд, барои дигар хеле хуб кӯмак карданд.
Сабзали Шариф чанд китоби Саиф Раҳимзоди Афандиро ороиш додааст. Ҳамчунин ангораҳои филми маъруфи ситораҳои сари танури ӯро таҳия кардааст. Саиф Раҳимзоди Афандӣ муаллифи ситораҳои сари танур ва аз ёдҳоро як нависандаи навгаро дар адабиёти тоҷик мешуморанд. Ҳамчун коргардон низ бо филми ситораҳои сари танур истеъдод ва сабки худро нишон дод. У шаби 20 май соли 2000-ум дар даромадгоҳи хонааш, ки он замон раиси кумитаи радио ва телевизион низ буд, террор шуд. Фармоишгарони қатли ӯ ва ангезаи онҳо то ҳанӯз ифшо нашудаанд.
Исроил ба ҳазорон сокини шаҳри Хон Юнус дар Ғаза ҳушдор додааст, ки фавран ин шаҳрро тарк кунанд. Дар ин шаҳр садҳо ҳазор нафар аз шимоли Ғаза гурехта паноҳанда шудаанд, вале ҳоло маълум нест, ки онҳо бояд ба куҷо бираванд. Исроил пас аз он ки Амрико ба қарори Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид барои оташбаси фаврӣ дар Ғаза вето гузошт, ҳамлаҳояшро ба ҷануби ин минтақа афзоиш дод. Созмони Милали Муттаҳид мегӯяд, бо зур берун кардани фаластиниён аз хонаҳояшон фоҷиаи бузургтар ба дунбол дорад ва онҳо ҷое барои рафтан надоранд. Навори Ғаза аз се тараф дар муҳосираи Исроил аст ва танҳо як роҳ ба Миср дорад, ки он барои берун рафтани мардуми оддӣ бастааст. Аз ин рӯ сокинони ин минтақа ба ҷое берун аз Ғаза рафта наметавонанд, ҷое ки шабона рӯзӣ зери бомбаборони Исроил қарор дорад. Бахши як рӯзи таърих тақдиматон мешавад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 11 декабрро фаро мегирад.
декабри соли 1946 дар назди Созмони Милали Муттаҳид бунёди истирории кӯмак ба кӯдакон таъсис шуд, ки ҳадафаш ёрӣ ба ноболиғони аз ҷанги дуюми ҷаҳон зарардида гуфта мешуд. Дар солҳои баъди ин идора ба ташкилоти бонуфузе табдил шуд, ки таъмини ҳуқуқи кӯдаконро дар сатҳи ҳукуматҳои узви Созмони Милали Муттаҳид ба ӯда гирифт. Дар Тоҷикистон ҳам бунёди атфоли Созмони Милали Муттаҳид аз нашри китоб сар карда, то ҳимояти ҳуқуқи фарзандони муҳоҷирон барномаҳои фаровонеро роҳандозӣ мекунад. 11 декабри соли 1994 бо қарори президент Борис Елцин, Русия ба қаламрави Чеченистон як ҷумҳурии мусалмон нишини шӯришиаш нерӯ даровард ва ҷанги аввал то соли 1996 давом кард. Ҳадафи ҷудоии талабон ба раҳбарии президенти Чеченистон Ҷавҳар Дудаев, ҷудо шудан аз Русия ва ҳадафи Москав барқарор кардани қонунҳои ҳукумати федералӣ дар ин ҷумҳурии Қафқози Шимолӣ буд. Москав бори дуюм соли 1999 ба ин ҷумҳурӣ саркаш нерӯ даровард ва давоми 10 сол бо шӯришиёну мухолифон ҷангид. Аз соли 1992 ҳар сол бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид рӯзи 11 декабр рӯзи байналмилалии кӯҳ таҷлил мешавад. Кӯҳро сарвати табиие меноманд, ки захираҳои ғании биологии мисли обу ғизо дорад ва ба ҳамин хотир ба бовари фаъолон бояд ҳифзу нигаҳдорӣ шавад. 93% қаламрави Тоҷикистон кӯҳистон аст ва қисми зиёди сокинонаш дар минтақаҳои кӯҳӣ зиндагӣ мекунанд.
Субҳи имрӯз 1000 рубл ба 119 сомонию 90 дирам баробар шуд. Бар асоси қурби таъин кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон, 100 доллари амрикоӣ баробар ба 1096 сомонӣ ва 100 евро ба 1182 сомонӣ иваз мешавад. بینندگان عزیز تشکر که تا این لحظه با ما بودید. شما هم به ما نظر و پیشنهاد خود را نویسید. تا فردا در همین برنامه خدا نگهدار.
خازم تو خدمت خون خیلی ارزان سر 2 سومون ارزان
افکت میلیتی
از روز دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمع چیز باور درون
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگون خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
این شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس سازمان جهانی تندرستی روز 10 دسامبر گفت بهبود وضع فاجعه‌ای بهداشتی در نوار غزه با وجود قبول پیشنهاد اضطراری سازمان در مورد دسترسی بیشتر به خدمات طبی عملا غیر امکان خواهد بود. پیشنهاد اضطراری CGT که از سوی افغانستان، قطر، یمن و مراکش جانبداری می شود، اجازت ورود هیئت طبیبان و انتقال مواد دارواری را به غزه پیش بینی می کند. اینچنین از سازمان طلب می کند که حالت های خشونت علیه کارمندان طبی و بیماران را ثبت نموده سرمایه برای برقرارسازی بیمارخانه ها را تأمین کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که 500 نقب گروه تندرو فلسطینی حماس را در غزه تخریب کرده، نقطه فرماندهی آن در شهر شمالی نوار جبلیه را محو ساخته است. بنا به آمار رسمی اسرائیل، از آغاز حمله به غزه تا به حال 80 نظامی این کشور کشته شده است. وزارت تندرستی تابع حماس میگوید در نتیجه حمله اسرائیل به غزه 15900 کس جان باخته است. اکنون میایم به تاجیکستان. کارمندان پلیس در شهر کانی‌بادام ولایت سوخت یک مرد را با گمان کشتن مادرش بازداشت کردند. شهریار نورماتوف 32 ساله با آن گمان بر شده است که روز 24 نوامبر امسال حلیمه جان نورماتوف مادر 65 ساله خود را با 136 ضرب کرد به قتل رسانده است. تحقیق این پرونده به پایان نرسیده است و گمان پلیس را هنوز دادگاه تصدیق نکرده است. در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که روز 10 دسامبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، شهریار نورماتوف اقرار می شود که مادرش را پس از یک جنجال با کرد زده است. معلوم نیست که نوار اقرار این جوان زیر چه شرایطی ثبت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، نام مادر این جوان در روی خط افراد گرفتار بیماری روحی ثبت بوده است. احتمال گرفتار بودن شهریار نورماتوف به بیماری روحی نیز سنجیده می شود. این پرونده همچون کشتار با بی‌رحمی مخصوص تفتیش می شود. قتل مادر با دست پسر حادثه کم سابقه در تاجیکستان است که احیانا رخ می دهد. روز یکشنبه در شهر قزان روسیه با حمایت از آزادی رسانه‌ها و ضد تعقیب روزنامه‌نگاران گرد همایی تشکیل شد. گرد هم آمدگان از جمله از روزنامه‌نگار زندانی بخش تاتار و باشقرگی رادیوی آزادی، رادیو اروپای آزاد، السو قرمشوه حمایت کردند. روزنامه‌نگاران در قزان با شعارهای ضد فشار به کارمندان رسانه‌ها گرد همایی تشکیل کردند. در بسیاری از شعارهای گرد هم آمدگان نام روزنامه‌نگاران نوشته شده بود که هنگام اجرای وظیفه کسبی کشته و یا مورد تعقیب و فشار قرار گرفتند. پلیس از گرد هم آمدگان طلب کرد که نوشته‌جات بخشیده به السو قرمشوه را پنهان کنند، زیرا به موضوع گرد همایی ربط نداشته است. نمایندگان مقامات قدرتی قزان گفتند گرد همایی تنها باید به خاطر روزنامه‌نگاران کشته شده بخشیده می شد. پیشتر طرح حامی حقوق حمایت زندانیان سیاسی میماریال، روزنامه‌نگاری بخش تاتار و باشقرگی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، السو قرمشوه را محبوس سیاسی اعتراف کرد. روزنامه‌نگار را در آن عیبدار میکنند که به مقامات روسیه برای شامل شدنش به فهرست اگنت‌های خارجی سند پیشنهاد نکرده است. در روسیه این نخستین چنین پرونده است که ضد روزنامه‌نگار باز کردند. سرگی داویدس، رهبری حمایت زندانیان سیاسی میماریال، گفت با آن خاطر قرمشوه را محبوس سیاسی عنوان کردند که تعقیب جنایی و حبس او را در رابطه با مسئولیت داوطلبانه خود را اگنت خارجی عنوان کردن غیر قانونی میدانند. این به نمایش گذاشتن تمایل های افتریتری و حتی توتالیتری است که در بسیاری از مواردها حالا در روسیه مشاهده میشوند، باور دارند در میماریال. السو 25 سال است در بخش تاتار و باشقرگی رادیو آزادی کار میکند و شناسنامه‌های روسیه و آمریکا را دارد. حکومت قزاقستان تصمیم گرفته است که بنیاد 20 آبانبار نو را در سالهای 2024-2026 آغاز کند. خدمات مطبوعاتی حکومت قزاقستان 11 دسامبر خبر داد که آبانبارهای نو امکان ذخیره 24 کیلومتر مکعب آب را خواهند داشت و در حدود 9 ولایت آن کشور بنیاد می شوند. همزمان 15 آبانبار کنونی در 9 ولایت قزاقستان که امکان ذخیره 1.9 کیلومتر مکعب آب را دارند تعمیر خواهند شد. شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین نسبت شرکت فوتون ازبکستان تحریم جاری کرد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در این باره روز 7 دسامبر فرمان امضا کرد. بنا به توصیه خدمات امنیت اوکراین، نسبت 181 شخص واقعی و 185 شخص حقوقی تحریم جاری شده است. شرکت الکترونیکی فوتون و رهبری 67 ساله آن معرف خواجه سید عمروف نیز شامل تحریم های اخیر اوکراین شده است. در دایره این تحریم ها دارایی های افراد تحریم شده حبس و عملیات خرید و فروش و بانکی آنها منع می شود. کارخانه فاتون در ازبکستان هنوز سال 1941 ساخته شده است. سال 1995 این کارخانه به جمعیت سهامی تبدیل شد و این زمان جزء هلدینگی از التخ صناعت به حساب می رود. کارخانه برای دستگاه های رادیو الکترونی میکروسخمه استحصال می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رسانه های اسرائیل گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور روز یکشنبه ناچار شد در میانه نشست هفتگی حکومت خود جلسه را ترک کند تا با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت نماید. دفتر مطبوعات نخست وزیر اسرائیل گفته است که این گفتگوی تلفنی 50 دقیقه دوام کرده است. این دومین گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و اسرائیل از زمان آغاز جنگ در غزه است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. گفتگوی پیشینی نتانیاهو و پوتین 10 روز پس از اعلان جنگ اسرائیل علیه حماس انجام شد. در آن مکالمه آقای نتانیاهو با ولادیمیر پوتین گفته بود تا نابودی توانایی‌های نظامی و زیربنای حکومت حماس جنگ در غزه را قطع نخواهد کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلان کرد که در گفتگوی روز یکشنبه نتانیاهو از گسترش رابطه های مسکو و تهران انتقاد کرد و آن را خطرناک دانست. نتانیاهو در این گفتگوی تلفنی همچنین ناخرسندی خود را از موضعی و گفته او ضد اسرائیلی روسیه در نشست شورای امنیت و طرفداری مسکو از قدنامه پیشنهادی برای آتش بس جنگ اسرائیل با گروه حماس ابراز کرد. این قدنامه روز جمعه به آواز مانده شد و آمریکا آن را ویتو کرد. نتانیاهو عین زمان از تلاش های مسکو برای آزادی یک شهروند روسی اسرائیلی سپاسگزاری کرد و گفته است که کشورش از همه ابزارهای سیاسی و نظامی برای آزادی همه گروگان ها استفاده خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین از روسیه خواست با صلیب سرخ جهانی فشار بیاورد تا امکان ملاقات با گروگان های در بند حماس و رسانیدن دارو به آنها فراهم شود. از سوی دیگر کرمل در بیانیه اعلان کرد که پرزیدنت پوتین در این گفتگو آمادگی روسیه را برای کاهش آسیب غیر نظامیان و کاهش تنش در غزه اعلان کرد. در این بیانیه آمده است که پوتین اصولاً با تروریسم مخالف است و آن را محکوم می‌کند، اما عین زمان به نخست وزیر اسرائیل گفته است که اقدام علیه تروریسم نباید پیامدهای هلاکت آور برای غیر نظامیان مقیم غزه داشته باشد. اسرائیل که از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین بنابر منافع خود در پیوند با سوریه و نفوذ و توان نظامی روسیه در سوریه رابطه با مسکو را حفظ کرده از پیشنهاد کمک به اوکراین خودداری کرده بود، در 2 ماه گذشته از نقشی که کرمل در مناسبت با حماس ایفا کرده است ناخشنود می باشد. روسیه در ماه اکتبر هیئتی از رهبران حماس را به مسکو دعوت کرده بود. برخی از مقامات پیشین اسرائیلی و تحلیلگران این کشور در گفتگو با رسانه های اسرائیل می گویند ولادیمیر پوتین اکنون آشکارا در کنار ایران و حماس و علیه اسرائیل ایستاده است. با این حال مناسبت های کامل دیپلماتیک روسیه و اسرائیل حفظ شده است. جنگ در غزه روز 7 اکتبر با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در 66 روز جنگ شماره کشته شدگان جانب فلسطینی از 18000 نفر گذشت که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند. در این بین جانب ها و مدت 1 هفته آتش بس اعلان کردند و بعد از پایان این مهلت درگیری ها دیگر باره از سر گرفته شد. تلاش های کشورهای جهان و سازمان های بین المللی برای پایان این جنگ هنوز بی نتیجه بوده است. اسرائیل میگوید که تا آزادی گروگان ها و از بین بردن حماس جنگ را ادامه می دهد. حماس هم میگوید که در برابر حمله های اسرائیل مقاومت خواهد کرد.
جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم مکن خواستم دل شکستم آمده بستم نخواهم بگم بگیرم بابا یاره وفا دیگر این شرا دیر چرا وقت من تنهایم
مقامات ترکیه مادر و پسری بازداشت شده تاجیک را رها کردند. زن 44 ساله با پسری 19 سالش دو ماه قبل با درخواست تاجیکستان دستگیر شده بود. مسئله استرداد آنها به وطن در میان بررسی می شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ابراهیم دانیارزاده پسر فاطمه غیاث و روز 8 دیکبر بر رادیو آزادی گفت مادر و برادرش روز جمعه بر اساس قرار دادگاه خواجه علی ترکیه آزاد شدند. فاطمه غیاث و پسرش محمد الله دانیارزاده روز 17 اکتبر در ترکیه بازداشت شده بودند. طی این دو ماه بررسی قضیه آنها ادامه داشت. پس از قرار دادگاه هر دو را از بازداشتگاه موقتی رها کردند و ایده‌های جانب تاجیکستان که گویا مادر و برادرم به سوریه رفته در عملیات جنگی شرکت کردند ثابت نشد، گفت ابراهیم دانیارزاده پسری دیگری فاطمه غیاث. این مادر و پسر را در تاجیکستان با اتهام شرکت در جنگ سوریه جستجو می‌کردند. تاجیکستان در درخواستش به جانب ترکیه گفته است که گویا اهل این خانواده سال 2016 به سوریه رفته بودند. ابراهیم دانیارزاده گفت هیچ کدام از اعضای خانواده آنها به سوریه نرفته است و مقامات تاجیکستان بدون دلیل آنها را در پیگرد پلیس بین‌المللی انترپول قرار داده بودند. به گفته او هنوز نام برادر و مادرش از فهرست انترپول برداشته نشده است. ابراهیم گفت سال 2022 او را نیز با چنین درخواست در مجارستان ونگریه بازداشت کرده بودند ولی دیرتر رها کرده شد. مقامات تاجیکستان هنوز بازداشت و رهایی مادر و پسر را در ترکیه شرح ندادند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی و ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته شهر دوشنبه با سوال‌های رادیو آزادی در رابطه به این قضیه پاسخ ندادند. کنسولگری تاجیکستان در استانبول هم سوال‌های خطی آزادی را بی پاسخ ماند. این خانواده از سال 2015 در ولایت کاجایلی ترکیه همسایه با استانبول زندگی می‌کنند و حق اقامت دارند. پیشتر حادثه بازداشت ابراهیم دانیارزاده فرزند دیگری این خانواده در رسانه‌های مجارستان بازتاب یافته بود. سامانه هنگری تودی روز 4 نوامبر سال گذشته نوشت که شهروند تاجیکستان در سوریه علیه نیروهای دولتی جنگیده در کشور با خطر 12 سال زندان روبرو است که بدتر این درخواست تاجیکستان ثابت نشد و او به آزادی برآمد. در سال 2014 و 2017 ترکیه یک مسیری اصلی پیوستن صدها شهروند تاجیکستان به داعش در عراق و سوریه بوده است. از این را بیش از 2000 شهروند تاجیکستان به عراق و سوریه رفتند و سرنوشت اکثر آنها نامعلوم است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
قفس برای مهاجران، محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرم‌آف هستم. وزارت کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت. در این مورد پایگاه‌های خبری روسیه روز 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگام درآمدن به این کشور معلومات نادرست می‌دهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون، شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، کشادن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم می شوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه: والری فادیف، سردار شورای حقوق انسان، پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب پذیرفته نشوند. کریل کابانوف، رئیس کمیته مبارزه با فساد، خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف، معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی، پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند به زور به خدمتی سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف، وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه، ایجاد بتالیون های تاجیک و فرستادن آنها را به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگئی میرونوف، رئیس حزب روسیه عادل، گفته است به همه کشورهای آسیا مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانون های روسیه را نقض کرده اند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موج ضد مهاجرت اشتراک پررنگ دارد. با باور او، مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت، پایگاه‌های خبری ملی‌گرا به مانند царград اشتراک فعال دارند. در تورنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگاناسیونال در تلگرام نوشته‌های راست افراطی را به طور فعال نشر می‌کند. جالب این است که این مطلب‌های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش می‌شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبشی به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت های روسیه معرفی میکند، اما در عمل در وقتی عمله های پلیس روسیه به مهاجران پیدا میشود. نمایندگان این جنبش در پیدا، بازداشت و تحریم کردن فروشگاه های مهاجران نیز کمک میکنند. موسیقی Каримов, رئیس اتحادیه مهاجران کوری تاکید میکند که این روند ضد مهاجران در پسمنظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد.
Значит, граждан Российской Федерации, чтобы мигранты, значит, которые получают гражданство Российской Федерации, тоже
میخواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران رهبران عذاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها میزنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود میبخشد.
Могли бы улучшить ситуацию с миграцией, в том числе трудовой миграцией.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می نامند. به گفته آنها این اقدام در پسمنظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه در نیم سالی اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کرده اند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در این حال جنایات مهاجران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کل جنایات انجام شده در روسیه را تشکیل می‌دهد. کریم علیف، کارشناس امور مهاجرت می‌گوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پسمنظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد می‌کنند. به گفته وی این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت می‌باشد. با گفته تاریخ‌دان و کارشناس مهاجرت سرگئی آباشین، نه همه گفته‌های ضد مهاجران به قانون بدل می‌شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجرستیزی گفته می‌شوند.
получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что
قبلا همچنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقمند است. غیر از این، حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند، از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کارانه قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می بینیم که در عرصه سیاسی افرادی با دیدگاه های محافظه‌کارانه و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну, как бы предприниматели тоже, ну, как бы потеряли многие.
Ө дар мавриди ин ки оё воқеан маҳдудиятҳои арсаи муҳоҷирати Русия вориди қонунгузорӣ мешаванд, чизе гуфта наметавонад. Бинобар он ки иқтисоди Русия ба қувваи корӣ ниёз дорад, ниёз ба ҳифзи робита бо кишварҳои содиркунандаи нерӯи кор ва ҳамчунин алоқаманди ба ҷалби онҳо ба арсаи низомӣ низ вуҷуд дорад.
در راه هستید مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi
پیوندان یک گروه شهروندان که با حکم دادگاه برای تبلیغ پرنگرافیا در تاجیکستان از 5 تا 8 سال زندانی شدند، برای بازبینی حکم و رهایی آنها از حقوقدانها مدد خواستند. مراجعت آنها روز 2 دکبر دسترس شد. تفصیلات را من برای یوسفی برایتان پیشنهاد میکنم. یک وکیل مدافع محکوم شده ها روز 6 دکبر به رادیوی آزادی گفت شمارهشون 27 نفر است و آنها در نتیجه عملیات در ماه های اپریل، مای، ایون در 9 منطقه جمهوری دستگیر شدند. با اطلاع همین منبع حکم در آخر ماه ایون امسال برآمده است. شرح رسمی آن دسترس نیست. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با عملیات بازداشت 27 کس اظهار بی‌خبری کردند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روز 6 دکبر گفت در مخزن خبرهای وزارت چنین اطلاع نیست. این در حالی است که یک منبع آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت این افراد در اصل با گمان همجنسگرایی دستگیر شده، چون در قانون در این باره بندی مخصوص نیست، بر اساس تبلیغ پورنوگرافی جزا گرفتند. رادیوی آزادی با طور مستقلانه این را تصدیق کردن نمیتواند. کوشش ما برای دریافت شرح والدین محکوم شده ها به نتیجه بود. وکیل دفاعی که رادیوی آزادی با او هم صحبت شد و دلیل امنیتی و اخلاقی نام والدین و شخصان زیر حمایتش را فاش نکرد، اما تصدیق کرد که این افراد در یک گروه پوشیده اینترنتی با یکدیگر عکس و ویدیوی اعضای تناسل و معلومات را درباره خود فرستاده عمل همجنسگرایانه انجام میدادند. نمایندگان مقامات در جریان مرافعه دادگاهی گفتند که به مناسبت همجنسگرایی آنها کار ندارند، اما نمیبایست عکس و ویدیوی اعضای بدن را در شبکه‌های اجتماعی تشویق میکردند. بنابراین 27 نفر را بر اساس قسم 3 ماده 241 کدکس جنایی تاجیکستان گناهگار دانستند، ایلاوه کرد همصحبت ما. به قول او والدین محکوم شده ها آنها را بیگناه میدانند و منتظر بازبینی حکم هستند. در گذشته بعضی از افراد همجنسگرا در تاجیکستان اصلا به گناه پهن کردن بیماری نارسایی مسمومیت بدن یا ویچ سپید دستگیر شدند، ولی بازداشت گروهی آنها کم سابقه می باشد. امور دقیق همجنسگرایان در تاجیکستان معلوم نیست. بنیاد گلوبالی مبارزه با سپید سال 2015 مردان و زنان همجنسگرا را در تاجیکستان نزدیک به 30,000 شمرده بود. مقامات انتظامی تاجیکستان سال 2017 فهرستی بیش از 300 عضو جامعه همجنسگراها را ترتیب داده، گفتند که آنها به گروه خطر یا ریسک شامل هستند. بعد از آنکه فهرست مورد نگرانی و محکومیت گروه های حقوق بشر قرار گرفت، مقامات گفتند فهرست را با هدف تامین امنیت آنها ترتیب دادند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
بعدی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تا کنون نزدیک به 10 حرکت و جبهه مقاومت ضد این گروه در خارج از این کشور از خود خبر دادند. حضور مخالفین طالبان در نشست‌های گوناگون در مسکو و دوشنبه و وینا و تاکید آنها به مبارزه در حال است که خود آنها به پریشانی متهم هستند و زیاده از 2 سال باز نمی‌توانند به هم بیایند.
در این باره من ارشاد سلیمانی گزارش می‌دهم.
طالبان برعکس تدریجاً با کشورهای منطقه و جهان در ساعت‌های گوناگون روابط برقرار می‌کنند. چین نخستین کشوری شد که اعتمادنامه فرستاده آنها را پذیرفت. جبهه مقاومت ملی افغانستان با راهبری احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، در حال حاضر از بزرگترین حوزه های مقاومت نظامی در برابر طالبان گفته می شد. خود او روز 3 دکبر امسال در نشست 3 روزه مخالفین طالبان در وینای اتریش پیام داد که بر ایجاد یک اپوزیسیون متحد قوی تمرکز کردند. این جبهه در روزهای نخستین سقوط کابل در پنشیر اعلان حضور کرده، در ولایت‌های بدخشان و تخار، پنشیر، پروان، کاپیسا، بغلان، کندوز و بعضی ولایت‌های دیگری شمال و شرق عملیات نظامی چریکی انجام داده است. جبهه آزادی افغانستان با راهبری یاسین ضیا، معاون پیشین رئیس شورای امنیت افغانستان، تأسیس شده است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان جبهه عمده سیاسی مخالفین طالبان است که چهره های را به مانند یونس قانونی، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی، عبدالرشید دوستم، محمد اسماعیل خان و دیگران گرد هم آورده است. این شورا به تشکیل حکومت فراگیر، حضور عادلانه همه قوم ها در قدرت و انتخابات آزاد در افغانستان تاکید می کند. حزب عدالت و آزادی افغانستان که آن را سرور دانش، معاون دویم اشرف غنی در حکومت سابق افغانستان ماه اکتبر سال 2020 تأسیس داد، محور اصلی کارش را مبارزه با طالبان و ایجاد جمهوری فدرالی نامیده است. حرکت ملی صلح و عدالت را حنیف اتمر، وزیر کارهای خارجی و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان ماه اکتبر 2022 سازمان داد. هدف آن را ایجاد دولت مشروع بر اساس رأی مردم دانست، اما بیان کرد که به جنگ اعتقاد ندارد. جبهه متحد افغانستان با رهبری سمی سادات، فرمانده پیشینی نیروهای ویژه ارتش افغانستان، نهاد نوی ضد طالبان است که در ماه اکتبر امسال در امریکا بنیادگذاری شد. هدفش را رهایی افغانستان از اشغال طالبان و بیرون راندن گروه‌های افراطی گفتند. طالبان مخالفین خود را مهره‌های سوخته و چهره‌های امتحان داده می‌نامند و با در نظر داشت پراکندگی این نیروها، تحلیلگران آن را در مبارزه با گروه حاکم در افغانستان ناکام می‌دانند. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در نشست گفتگوهای امنیتی هرات 28 نوامبر در دوشنبه اظهار تأسف کرد که نبودن شفافیت، بینیش و اجماع نظر در میان اپوزیسیون و در کل جهان به طالبان اجازه داده است تا قدرت خود را تثبیت کنند. بعضی از تحلیلگران علت پراکندگی مخالفان را به برخورد کشورهای منطقه و جهان پیوند می‌دهند. احمد باریز، مسئول مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی در بریتانیا می‌گوید جدا از نشست‌های رسمی که برگزار می‌شوند، در سطح غیررسمی رقابت‌های پیچیده و مرموزی در جریان است که بعضی از قدرت‌ها در یک برنامه امنیتی دنبال اهداف خود هستند. به نظر او این از یک سو علامتی مورد توجه قرار گرفتن مخالفین طالبان است، ولی از سوی دیگر اتحاد آنها را دشوارتر می کند. شیرعلی رضایان، کارشناس روابط بین الملل از تاجکستان، دلیل های ناکامی این جبهه ها را به چند عامل وابسته می داند. او می گوید وضع در افغانستان غیر قابل پیش بینی است و قضاوت پیرامونی موفق نگردیدن مخالفین طالبان اندیشه زمانی است. اصلی ترین مشکلی گروه حرکت های مخالفی طالبان نداشتن اندیشه مشترک است. آنها نتوانستند به هم آیند و به مردم خود جایگزین واقعی و مشخص را در برابر اندیشه و عملکرد طالبان پیشکش کنند. گفتمان پیرامون جامعه دموکراتی و آزاد، فعالیت نهادهای قوی جامعه شهروندی به زمینه اجتماعی بودن خود را نشان داد. تابستان سال 2021 نمایندگان این قشر گروه گروه به خارج فرار کردند، میگوید رضایان. شیرعلی رضایان کم اهمیتی مبارزه مخالفین طالبان را از دید عامل خارجی نیز امر مهمی در شکل نگرفتن مقاومت مشترک سیاسی و نظامی دانست و تاکید کرد که تاریخ جنگ های افغانستان بیانگر آن است که جانبداری عمیق قدرت برای پیروزی و حکومت کردن در این کشور کلیدی بود است. زلمه خلیلزاد، فرستاده پیشین ویژه امریکا برای افغانستان، نیز چند پیشتر گفته بود که اگر فکر میکنند دنیا باز می آید و طالبان را از بین می برد و با اینها تفنگ و محافظ می دهد، اشتباه می کنند. این روزها گذشت. صرف نظر از مخالفت های داخلی در میان رقیبان طالبان، حالا توجه به دلیل های نامتحدی میان آنها زیاد می شود. اخیراً پس از نشست دوشنبه، نشریه فارجن پالیسی تحلیل را با نام دشمنان طالبان سر هیچ چیزی به توافق نمی رسند نشر کرد. مؤلف نداشتن ایده های مشخص، خودخواهی، شخص پرستی و بالاتر از آینده کشور خراب شده خود گذاشتن جاه طلبی های انفرادی را از دلیل های به هم نامدن مخالفین طالبان دانسته است.
بخانم بیت بی پایان، بخانم ز درد ملت افغان، بخانم بیت بی پایان، بخانم ز درد ملت افغان، برای مردم خود ز ایران تا
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما احمد باریز، مسئول مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیا مرکزی در شهر آکسفورد بریتانیا می باشد. آقای باریز، با برنامه ما خوش آمدید و نخست می گفتید که سازمان تحت رهبری شما به چه کارهای مشغول است و هدف این سفر شما به تاجیکستان چیست؟
مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیا مرکزی سال 2020 تأسیس شده. در اونجا هدف این سازمان این است که ما بتانیم روابط افغانستان را با آسیای مرکزی از نظر علمی تحقیق کنیم، خصوصا ما روابط دو جانبه را با کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای همسایه افغانستان و بررسی گرفتیم. همچنان مرکز ما در سالهای گذشته به علاوه روابط سیاسی کشورهای افغانستان با آسیای مرکزی را که بررسی گرفت، 4-5 برنامه در قسمت آبهای افغانستان ما داشتیم، از جمله اشتراکات آبی افغانستان با ایران، اشتراکات آبی افغانستان با پاکستان و همچنین رژیم حقوقی آبهای افغانستان را با جمعی از دانشمندای این عرصه ما صحبت کردیم. در نظر داریم که با کشورهای مثل تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و سایر همسایه های ما که اشتراکات آبی داریم برنامه داشته باشیم. ما متاسفانه به دلیل دست نیافتن و متخصصین هنوز این برنامه برگزار نشده.
احمد باریز، متولد سال 1970 در ولایت بدخشان افغانستان، ختم کرده دانشگاه کابل و دانشگاه ملی تاجیکستان. ماه مارس سال 2020 در فکولتت حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان در موضوع تشکل ایجاد دولتداری در افغانستان رساله دکتریش را دفاع کرده است. دیپلمات سابق و حال رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیا مرکزی در آکسفورد، همزمان مدیر بنیاد مولانا بلخی در بریتانیا.
اخیراً شما در دانشگاه ملی تاجیکستان یک محفل برگزار کرده، اونجا درس می گفتید. اگر اشتباه نکنم این درس در رابطه با خطرهای و چالش‌های امنیتی از افغانستان به تاجیکستان بود و چرا مقامات نگذاشتن که خبرنگاران در آن حضور داشته باشند و این محفل را بازتاب دهند؟
بله، من تایید میکنم که این کنفرانس اونجا برگزار شد. احتمال گسترش بنیادگرایی از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی در موردش بحث شد، سوال و جواب شد، پنلیست هایی که بودن صحبت کردن. اما بحث دیگه ایره که چرا مقامات نگذاشتن، این از خودشان بپرسین دیگه، من نمیدانم چرا نگذاشتن.
تشکر. و یک سوال این است که حالا برخی از جوانان را در تاجیکستان قایه های طالب ها و گروه های افراطی به خود جلب میکنند. سوال این است که چرا چیزی که جوانان را به طرف خود شوق میدهد چیست و سبب اون چیست که اینجوری میشود؟
بسیار سوال مهم است. من فکر میکنم این سوال نیازمندی از است که آدم یک کنفرانسی علایده بگذاره که چرا ریشه های بنیادگرایی در آسیای مرکزی وجود دارد. میتونه چند تا دلیل داشته باشه. دلیل اول این است که در 70 سال که کشور آسیای مرکزی تحت تاثیر شوروی سابق بود، اونا به شدت اسلام سنتی را سرکوب کردند. با مجرد که کشور آسیای مرکزی و استقلال دست یافتند، رشد اسلام به شکل اکتیف شروع به کار کرد. ریشه هایی که در این کشور وجود داشت، اینا دوباره شروع کردن، اکتیف شدن، فعال شدن. اما یک تو مشکلی که در حال حاضر و از نظر ما که پوینت دوم میتونه باشه او هسته که کشورهای آسیای مرکزی به دلیل این که اسلام سنتی، همون اسلام امام اعظم که اسلام اعتدالی هست، او را رشد بتن، سرکوب شدن اسلامگرایان در کشورهای آسیای مرکزی و این سرکوب زمینه را برای رشد اسلام بنیادگرا یا اسلام افراطی میتونه هموار کنه. اگر من پیشنهاد بدم، یک نقطه این است که باید اسلام سنتی را که اعتدالی هست اجازه فعالیت بدن و مانی نشوند تا جلوی اسلام افراطی گرفته شود.
تشکر. و جبهه‌گیری افغانستانیان درباره طالب ها، شما میتونید بگویید که کیها اونجا و زیر کدام شعارها جمع میشوند و چی هدفهای دارند؟
ببینید، افغانستان متاسفانه که سقوط کرد 4 تا عامل دارند. 2 تا عاملش خود افغانستانی هستند، رهبران سیاسی ما و جریان های سیاسی، یعنی احزاب منظورم است. 2 عامل دیگر سقوط افغانستان یا سقوط دموکراسی در افغانستان، امریکا و متحدینش که متحدین افغانستان بودن هستن و کشورهای همسایه. حالا ما برداشت من این است که افغانستان به 2 تا جبهه تقسیم شده، جبهه افرادگرایان و جبهه دموکراسی خواهان. بدبختی این است که جبهه افراطی گرایان به دلایل زیادی که من فکر میکنم از حوصله این بحث زیاد است، مورد حمایت کشورهای معین قرار گرفته. و همین دلیل جبهه دموکراسی خواهی و اونایی که میخواهند برگردن انتخابات برگزار بکنن و افغانستان نفس راحت بکشه و ثبات برسه و مردم تعیین کننده حاکمیتشون باشه، این جبهه هم ضعیف است، هم پراگنده است و هم نامتحد است متاسفانه.
به نظر شما با این وضعی که حالا در افغانستان حکم فرماست، طالبان تا چند سال دیگر میتوانند در سر قدرت باشند؟
افغانستان یک کشور استثنایی هست. در مورد افغانستان پیش بینی کردن خیلی دشوار است به گمان من. اساسا طالبان برای دولتداری ساخته نشدن، ظرفیت دولتداری ندارن، خصوصا با وجودی که ما بارها گفتیم طالبان را نماینده پشتونای افغانستان نمیدانم، ولی اکثریتی بیشتر از 95% کرسی ها در دست ملاهای پشتو زبان هستند که هیچ تحصیل یافته پشتو زبان را شما در میانشان نمیابین. 4-5 کرسی را هم که به غیر پشتونا دادن اینا ملا هستند. به قول یکی از دوستان ما، اینا دارن نظام ملا شاهی را در افغانستان تجربه میکنن که در جهان هیچ سابقه نداره که شما یک دولتی داشته باشین که همش ملا باشه، از وزیر خارجه تا وزیر امنیت تا وزیر دفاع تا وزیر سپورت تا همه. این در جهان امروز رایج است که اگر همش نتونن، یک تعداد زیاد متخصصین را به دولت میگمارن. این که طالبان تا چه وقت دوام میارن، برداشت عمومی همه کارشناسا افغانستان و بیرونی متحدانه این است که طالبان یک پروژه کوتاه مدت است. اما این که این بحران چقدر وقت ادامه پیدا میکنه در منطقه ما، کشورهایی که پشت طالبان هستن و پشت جبهه دموکراسی، اینا چقدر با هم درگیر هستن، وقتی اقامت طالبان در قدرت یا در افغانستان بستگی با تعاملات کلان جهانی داره. در حال حاضر یک جبهه کلان هست که خواهان حفظ وضعیت فعلی هستن، این نمیخوان که با طالبان درگیری شود. بارها شعار میدن که باید تعامل صورت بگیرد. بعدم در جلساتی که ما با اینا نشستیم گفتیم حالا شما یک تعریفی از تعامل بدین، همین تعاملی را که شما منظورتان هست چی هست؟ تعاملی را که مردم افغانستان انتظار دارن، اون تعامل تعاملی هست که حقوق اساسی مردم افغانستان، حقوق زنان، حقوق بشر، اینها تامین شود. ولی طالبان اینا را به رسمیت نمیشناسن. ما اگه واضح تر صحبت بکنم، در یک طرف جبهه کلان جهانی آمریکا نشسته و در یک طرف دیگه هم چین. اکثر کارشناسا به این باورند که حفظ بی‌ثباتی در افغانستان به نوعی از جبهه مخالف چین رهبری می شود و می خواهند در این منطقه ثبات حکم فرما نشود تا بتانند جاهایی اگه لازم باشه فشار لازم را به چین در قدم اول و به دیگه حریفاشان وارد بکنند. ما فکر میکنم برای طالبان یک نقطه دیگه بسیار دشوار است که حضور بیشتر از 22 گروه دهشت افغان در افغانستان تحت بیرق اینا فعالیت میکنند. آیا ضمانتی وجود دارد که طالبان افغانستان القاعده و تی تی پی و انصار الله تاجیکستان و امارت اسلامی قرقیزستان و حزب نهضت اسلامی ازبکستان و ترکستان شرقی چین را کنترل کنه؟ که از نظر من ناممکن است. دیر یا زود من فکر میکنم یکی از این گروه ها حتما بیرون میشوند از افغانستان، مثل که بیرون شدن به تاجیکستان حمله کردن و جای دیگر. جندالای ایران از یادم رفت، جندالای ایران و بلوچ های جدای طلب پاکستان همه گروه های هستن که در اینجا هستن و همه اینها حامیانی دارن، حامیان جهانی دارن. برای همین من فکر میکنم بارها گفته میره افغانستان مانند یک بمی هیدروژنی میمانه. این که چی وقت انفجار میکنه بستگی به تعاملات کلان جهانی داره و بستگی به این داره که اونهایی که پشت سر این سطرنج بازی در جهان نشستن چی میخوان. یعنی طالبان یک گروه نیابتی یا پراکسی هستند، از او بیشتر ارزش ندارن که ما نگران باشیم که طالبان در افغانستان دائمی میمونن. ولی نقطه دیگه هم این است که افغانستان و بسیار کشورهای آسیای مرکزی میزبان بنیادگرایان مذهبی بودن به دلایل زیاد. این بگمان ما زمینه میته برای طالبان که اگه اینا درست حرکت کنن یه مقدار بیشتر بانن در صحنه.
آقای بوریز، شما آینده جبهه مقاومت در افغانستان رو چگونه میبینید و چی عامل‌های هستند برای توسعه فعالیت آنها و چی مانع‌ها وجود دارند در راه پیشرفت آنها؟
جهان، اونایی که بازیگر اصلی هستند، خواهان حفظ وضعیت فعلی هستند و میگن ما از هیچ نوع جنگی در افغانستان حمایت نمی‌کنیم. این یک نقطه. نقطه دوم، کشورهای منطقه ما هستند که به نوعی هم با طالبان رابطه دارن هم با جبهه مقاومت ملی همکاری میکنن.
منظورتون کیا؟
منظور من روسیه و ایران هست. اینا در این اواخر سیاستشون دو پهلو شده، در پهلو این که با طالبان تعامل دارن، سفیر طالبان رو پذیرفتن و طالبان رو به رسمیت نمیشناسن، همزمان با جبهه مقاومت ملی هم رابطه ایجاد کردن. فهمیدن که طالبان گروهی نیست که بشود دائمی بالاشون اعتماد کرد. و نقطه اساسی تر این است که طالبان خودشان بیشتر از هر کشور خارجی فکر میکنم آسیب میرسانند به خودشان. در تفاهمنامه دوحه که 4 بند اساسی داره، یک بندش یا دو بندش که عملی نشده ایجاد حکومت همشمول هست. اون سند معتبری است که میتونه طالبان را به دادگاه جهانی یا به ملل متحد بکشانه. اما در شرایط فعلی این که چرا امریکایی‌ها طرف این توافق نامه هستن، سکوت هستن، بعد خودشان جواب بدن.
یک سال دیگر دارم، شما آگاهی دارید از سرنوشت گلمراد حلیموف که یک زمان یکی از رهبرهای پلیس تاجیکستان بود و حالا تا جای اطلاع رسانه‌ای می شود در ولایت بدخشان افغانستان سنگر گرفتن. شما میتونید بگید که چرا مست ولایت بدخشان را جنگیان خارجی در افغانستان مقر فعالیت های خود قرار دادن؟
خب ولایت بدخشان چند تا خصوصیت داره. یک تا خصوصیت اولش هم ایست که این ولایت کوهستانی و صعب العبور است، میتونه پایگاه های امنی برای نیروهای شورشگر باشه. دو، بدخشان با چند کشور مرز مشترک داره، پاکستان، چین، تاجیکستان، با قرقزستان هم یک جورایی. این خصوصیت سومی را که خدمت شما گفتم و همچنین در گذشته های 20 سال دموکراسی هم گروه های تندروی مثل ترکستان شرقی، طالبانی که الان در صحنه هستند، اینا در افغانستان، در بدخشان بعد از سال های 2010 فعالیت چشمگیر داشتند. شاید هم عوامل دیگی هست که رسانه‌ای نشده. ما فکر میکنم خصوصا همسایگی بدخشان با این چند کشور میتونه یک بازی چند جانبه در دست بازیگران جهان باشه. خصوصا بحث آقای گلمراد که شما مطرح کردین، باید حکومت تاجیکستان این دقیق بدانه که به علاوه آقای گلمراد یک تعداد زیادی دیگه از انصار الله تاجیکستان که میگن اخیرا اسمشان را امارت اسلامی تاجیکستان گذاشتن، اونجا فعال هستن از سالیان سال، زبان مشترک دارن با مردم و به سادگی خصوصا در زمستان ها که هیچ مرزی وجود نداره، در یک وقتی همه یخ زد همه جا راه هست، میتونن بیان و تاجیکستان را ناامن بسازن. و ما فکر میکنم دلیل دیگه هم میتونه سیاست های روشن رئیس جمهور امام علی رحمان باشه. ایشان یگانه رهبری هستن که تا اکنون در موقف حمایت از مردم افغانستان و مخالفت با طالبان استادند و همه قسمی که گفتم شاید هم عوامل دیگه است که هنوز ما نمیدانیم.
با تشکر از احمد بوریز، برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر در پناه خداوند متعال باشد.
سرخط خبرها. هشدار از هوای سرد و پربارش در تاجیکستان. یک ساکن کنی بادام با گمانی کشتن مادرش بازداشت شده است. در قزاقستان مسافران تاجیک را از سردی نجات دادند. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و هفته نو برایتان مبرار باشد. شما نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 11 دکبر است. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان با نشر یک خبرنامه گفت که طبق معلومات اوجانسی آبو هوا شناسی، روزهای 12 و 13 دکبر سال جاری هوای سرد در نظر داشته شده، در وادی ها باران به برف تبدیل می یابد. در ناحیه های کوهی بارش برفی زیاد پیشگویی می شود و دمای هوا روزانه از 8 تا 13 درجه پایین خواهد رفت. هواشناسان در بعضی ناحیه ها تومان را پیشگویی می کنند. در شهرهای دوشنبه چنوق خطر ریزش ترما بیشتر می شود، گفته شده است در خبرنامه. در رابطه با این، کمیته حالت های فوق العاده از شهروندان خواهش می کند که در این روزها حرکت خود را در راههای کوهی محدود کرده، از انجام کارهای کشاورزی، چرانیدن چوروا، جمع آوری هیزم و شکار در مناطق کوهستان خودداری کنند. کارمندان پلیس در شهر کنی بادام ولایت سغد یک مرد را با گمان کشتن مادرش بازداشت کردند. شهریار نورمتف 32 ساله به آن گمان بر شده است که روز 24 نوامبر امسال حلیمه نورمتف مادر 65 ساله خود را با ضرب 136 کارد کشته است. تحقیق این پرونده به پایان نرسیده است و گمان پلیس را هنوز دادگاه تصدیق نکرده است. در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شهریار نورمتف اقرار می شود که مادرش را پس از یک جنجال با کارد زده کشته است. معلوم نیست که نوار اقرار این جوان زیر چه شرایط ثبت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، نام مادر این جوان در روی خط افراد گرفتار بیماری روحی ثبت بوده است. احتمالی گرفتار بودنی شهریار نورمتف به بیماری روحی نیست سنجیده می شود. این پرونده همچون کشتار با بیرحمی مخصوص تفتیش می شود. قتل مادر با دست پسر حادثه کم سابقه در تاجیکستان است که احیانا رخ می دهد. مقامات می گویند چنین جنایت ها را یا گرفتاران بیماری روحی یا افراد در آیله های نسالم در حالت مستی صادر می کنند. کمیته حالت های فوق العاده قزاقستان خبر داد که یک گروه شهروندانی در راه بند مانده تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند. در خبر گفته می شود که 26 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند ازبکستان از روسیه طریق قزاقستان در راه بازگشت به وطن بودند، ولی اتوبوس آنها در راه استانا پتروپاولسک ویران شده است. دمیر قادیربایف یک مسئول کمیته حالت های فوق العاده ولایت اخمولا در صفحه اینستاگرام اینهاد با نشر نوار گفت که ساعت 1 شب 9 دکبر بر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند و در جای گرم در شهر کوکشتا آنها را جای دادند. نوری عبدالرحمن و شهروند تاجیکستان در این نوار گفته است حالا جایشان خوب است و آنها را با مواد غذایی تامین کردند. ویران شدن اتوبوس مهاجران در راههای قزاقستان بارها رسانه‌ای شده است. مهاجران بیشتر طریق اتوبوس به روسیه سفر میکنند یا از آنجا برمیگردند که پولی کمتر دارند. آخری هفته گذشته در شهر دوشنبه نمایشگاه پیشنهادی هواداران شد که در آن اثرهای رسام تاجیک سبزعلی شریپوف به نمایش گذاشته شد. ویژگی نمایشگاه در آن بوده است که آن به یاد نویسنده سیف رحیمزاد افردی بخشیده شد. همکاران ما علی شیر ظریفی و براد یوسفی در این نمایشگاه شرکت داشتند و این گزارش را آماده کردند که همراه میبینیم.
عکس و نگاره ها، انگاره ها برای فیلم هنری ستاره های سری تنور، نامه و خاطره ها. این همه را سبزعلی شریف رسام مردمی تاجیکستان به نمایش گذاشت و نمایشگاه را به 70 زادروز سیف رحیمزاد افردی نویسنده و کارگردان معروف تاجیک بخشید. هم رنگ و رنگی این آثار و هم به شخص بخشیده شدن نمایش قالب شکنی بود که او سببش را این گونه شرح داد.
فکر میکنم با این کاری که من اقدامی که من کردم باز یک بار دیگه دوست عزیز مهربانم رو خاطرش شاد میکنم. این شخصیت یه شخصیت نکتکرار بود، قالب شکن بود، نو آور بود. در نویسندگی در چوچوبه نویسندگی گنجیدن نتونست، برای من به سینما مراجعه کرد. این خودش هم بسیار تصویرگری عجایب بود. اون که عموما اندیشه‌رانیش یک به فضای به حد کشاد داشت. برای من همچون نویسنده و از دیگر کلابیو به حد فرق میکرد. من فکر میکنم اولی هم صحیفه در جاده ادبیات درک نکرده.
هدف دیگر از این نمایشگاه را سبزعلی شریف معرفی بیشتر ایجادیات و خود سیف رحیمزاد افردی برای نسل جوان نام میبرد. در کشویش آن روشنفکران و دانشجویان شرکت کردند و ظاهراً آنها پیام را درست گرفتند.
ما ما در این نمایشگاه دوستی عملی دو ایجادکار بسیار بزرگ ما را دیدیم، رسام خلقه تاجیکستان سبزعلی شریف و نویسنده فیلم و منویس و کارگردان معروف سینما و خادم بزرگ جمعیت دولتی ما سیف رحیم‌زاده افندی را دیدیم. و ما در همین دوستی این دو بزرگ مرد هنر و ایجادی ملت سیف رحیم‌زاده افندی و سبزعلی شریف همین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری رو خیلی برملا میبینیم. اونها از دیگر خیلی خوب بهره گرفتن و دیگر رو خیلی خوب کامل کردن، برای دیگر خیلی خوب کمک کردن.
سبزعلی شریف چند کتابی سیف رحیم‌زاده افندی رو آرایش داده است، همچنین انگوره های فیلم معروف ستاره های سری تنور او رو تهیه کرده است. سیف رحیم‌زاده افندی مؤلف ستاره های سری تنور و ازیادها رو یک نویسنده نوگرا در ادبیات تاجیک میشمارند. همچون کارگردان نیز با فیلم ستاره های سری تنور استعداد و سبک خود را نشان داد. او شب 20 می سال 2000 در درآمدگاه خانه‌اش که آن زمان رئیس کمیته رادیو و تلویزیون نیز بود ترور شد. فرمایشگران قتل او و انگیزه آنها تا هنوز افشا نشدند.
اسرائیل به هزاران ساکن شهر خان یونس در غزه هشدار داده است که فوراً این شهر را ترک کنند. در این شهر صدها هزار نفر از شمال غزه گریخته پناهنده شدند، ولی حالا معلوم نیست که آنها باید به کجا بروند. اسرائیل پس از آن که امریکا با قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش‌بسی فوری در غزه ویتو گذاشت، حمله‌هایش را به جنوب این منطقه افزایش داد. سازمان ملل متحد میگوید با زور بیرون کردن فلسطینیان از خانه‌هایشان فاجعه بزرگتر به دنبال دارد و آنها جایی برای رفتن ندارند. نوار غزه از سه طرف در محاصره اسرائیل است و تنها یک راه به مصر دارد که آن برای بیرون رفتن مردم عادی بسته است. از این رو ساکنان این منطقه به جای بیرون از غزه رفتن نمی‌توانند، جایی که شبانه روزی زیر بمب‌باران اسرائیل قرار دارد. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می‌شود که مهمترین تحولات تاریخی 11 دکبر را فرا می‌گیرد.
دکبر سال 1946 در نزد سازمان ملل متحد بنیاد اضطراری کمک به کودکان تأسیس شد که هدفش یاری به نابالغان از جنگ دویم جهان ضرر دیده گفته می شد. در سالهای بعدی این اداره به تشکیلاتی با نفوذ تبدیل شد که تأمین حقوق کودکان را در سطح حکومت‌های عضو سازمان ملل متحد به عهده گرفت. در تاجیکستان هم بنیاد اطفال سازمان ملل متحد از نشر کتاب سر کرده تا حمایت حقوق فرزندان مهاجران برنامه‌های فراوانی را راه اندازی می‌کند. 11 دکبر سال 1994 با قرار پرزیدنت بوریس یلتسین روسیه با قلمرو چچنستان یک جمهوری مسلمان نشین شورشیش نیرو درآورد و جنگ اول تا سال 1996 دوام کرد. هدف جدایی طالبان به رهبری پرزیدنت چچنستان جوهر دودایف جدا شدن از روسیه و هدف مسکو برقرار کردن قانون‌های حکومت فدرالی در این جمهوری قفقاز شمالی بود. مسکو بوری دویم سال 1999 به این جمهوری سرکش نیرو در آورد و دوامی 10 سال با شورشیان و مخالفان جنگید. از سال 1992 هر سال با تشبس سازمان ملل متحد روز 11 دکبر روز بین المللی کوه تجلیل می شود. کوه را ثروتی طبیعی می نامند که ذخیره های غنی بیولوژی مثل آب و غذا دارد و به همین خاطر به باور فعالان باید حفظ و نگهداری شود. 93% قلمرو تاجیکستان کوهستان است و قسم زیادی ساکنانش در منطقه های کوهی زندگی می کنند.
صبح امروز 1000 روبل با 119 سومونی و 90 درهم برابر شد. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، 100 دلار آمریکایی برابر با 1096 سومونی و 100 یورو با 1182 سومونی عوض می شود. بیننده‌های عزیز تشکر که تا این لحظه با ما بودید. شما هم به ما نظر و پیشنهاد خود را نویسید. تا فردا در همین برنامه خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون به آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین
این شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس سازمان جهانی تندرستی روز 10 دکامبر گفت بهبود وضع فاجعه‌ای بهداشتی در نوار غزه با وجود قبول پیشنهاد اضطراری سازمان در مورد دسترسی بیشتر به خدمات طبی عملا غیر امکان خواهد بود. پیشنهاد اضطراری CGT که از سوی افغانستان، قطر، یمن و مراکش جانبداری می شود، اجازت ورود هیئت طبیبان و انتقال مواد دارواری را به غزه پیش بینی می کند. اینچنین از سازمان طلب می کند که حالت های خشونت علیه کارمندان طبی و بیماران را ثبت نموده سرمایه برای برقرارسازی بیمارخانه ها را تامین کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که 500 نقب گروه تندرو فلسطینی حماس را در غزه تخریب کرده، نقطه فرماندهی آن در شهر شمالی نوار جبلیه را محو ساخته است. بنا به آمار رسمی اسرائیل، از آغاز حمله به غزه تا به حال 80 نظامی این کشور کشته شده است. وزارت تندرستی تابع حماس میگوید در نتیجه حمله اسرائیل به غزه 15900 کس جان باخته است. اکنون می‌آییم به تاجیکستان. کارمندان پلیس در شهر کانی‌بادوم ولایت سغد یک مرد را با گمان کشتن مادرش بازداشت کردند. شهریار نورماتوف 32 ساله با آن گمان بر شده است که روز 24 نوامبر امسال حلیمه جان نورماتوف مادر 65 ساله خود را با 136 ضرب کرد به قتل رسانده است. تحقیق این پرونده به پایان نرسیده است و گمان پلیس را هنوز دادگاه تصدیق نکرده است. در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که روز 10 دکامبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، شهریار نورماتوف اقرار می شود که مادرش را پس از یک جنجال با کرد زده است. معلوم نیست که نوار اقرار این جوان زیر چه شرایطی ثبت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، نام مادر این جوان در روی خط افراد گرفتار بیماری روحی ثبت بوده است. احتمال گرفتار بودن شهریار نورماتوف به بیماری روحی نیز سنجیده می شود. این پرونده همچون کشتار با بی‌رحمی مخصوص تفتیش می شود. قتل مادر با دست پسر حادثه کم سابقه در تاجیکستان است که احیانا رخ می دهد. روز یکشنبه در شهر قزان روسیه با حمایت از آزادی رسانه‌ها و ضد تعقیب روزنامه‌نگاران گرد همایی تشکیل شد. گرد هم آمدگان از جمله از روزنامه‌نگار زندانی بخش تاتار و باشکردی رادیوی آزادی رادیو اروپای آزاد السو قرمشوه حمایت کردند. روزنامه‌نگاران در قزان با شعارهای ضد فشار به کارمندان رسانه‌ها گرد همایی تشکیل کردند. در بسیاری از شعارهای گرد هم آمدگان نام روزنامه‌نگاران نوشته شده بود که هنگام اجرای وظیفه کسبی کشته و یا مورد تعقیب و فشار قرار گرفتند. پلیس از گرد هم آمدگان طلب کرد که نوشته‌جات بخشیده به السو قرمشوه را پنهان کنند، زیرا به موضوع گرد همایی ربط نداشته است. نمایندگان مقامات قدرتی قزان گفتند گرد همایی تنها باید به خاطر روزنامه‌نگاران کشته شده بخشیده می شد. پیشتر طرح حامی حقوق حمایت زندانیان سیاسی میماریال، روزنامه‌نگاری بخش تاتار و باشکردی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد السو قرمشوه را محبوس سیاسی اعتراف کرد. روزنامه‌نگار را در آن عیبدار میکنند که به مقامات روسیه برای شامل شدنش به فهرست اگنت‌های خارجی سند پیشنهاد نکرده است. در روسیه این نخستین چنین پرونده است که ضد روزنامه‌نگار باز کردند. سرگی داویدس، رهبری حمایت زندانیان سیاسی میموریال، گفت با آن خاطر قرمشوه را محبوس سیاسی عنوان کردند که تعقیب جنایی و حبس او را در رابطه با مسئولیت داوطلبانه خود را اگنت خارجی عنوان کردن غیر قانونی میدانند. این به نمایش گذاشتن تمایل های افتریتری و حتی توتالیتری است که در بسیاری از مواردها حالا در روسیه مشاهده میشوند، باور دارند در میموریال. السو 25 سال در بخش تاتار و باشکردی رادیو آزادی کار میکند و شناسنامه‌های روسیه و امریکا را دارد. حکومت قزاقستان تصمیم گرفته است که بنیاد 20 آبانبار نو را در سالهای 2024-2026 آغاز کند. خدمات مطبوعاتی حکومت قزاقستان 11 دکامبر خبر داد که آبانبارهای نو امکان ذخیره 24 کیلومتر مکعب آب را خواهند داشت و در حدود 9 ولایت آن کشور بنیاد می شوند. همزمان 15 آبانبار کنونی در 9 ولایت قزاقستان که امکان ذخیره 1.9 کیلومتر مکعب آب را دارند تعمیر خواهند شد. شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین نسبت شرکت فوتون ازبکستان تحریم جاری کرد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در این باره روز 7 دکامبر فرمان امضا کرد. بنا به توصیه خدمات امنیت اوکراین، نسبت 181 شخص واقعی و 185 شخص حقوقی تحریم جاری شده است. شرکت الکترونیکی فوتون و رهبری 67 ساله آن معرف خواجه سید عمروف نیز شامل تحریم های اخیر اوکراین شده است. در دایره این تحریم ها دارایی های افراد تحریم شده حبس و عملیات خرید و فروش و بانکی آنها منع می شود. کارخانه فاتون در ازبکستان هنوز سال 1941 ساخته شده است. سال 1995 این کارخانه به جمعیت سهامی تبدیل شد و این زمان جزء هلدینگی از التخ صناعت به حساب می رود. کارخانه برای دستگاه های رادیو الکترونی میکروسخمه استحصال می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رسانه های اسرائیل گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور روز یکشنبه ناچار شد در میانه نشست هفتگی حکومت خود جلسه را ترک کند تا با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت نماید. دفتر مطبوعات نخست وزیر اسرائیل گفته است که این گفتگوی تلفنی 50 دقیقه دوام کرده است. این دومین گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و اسرائیل از زمان آغاز جنگ در غزه است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. گفتگوی پیشینی نتانیاهو و پوتین 10 روز پس از اعلان جنگ اسرائیل علیه حماس انجام شد. در آن مکالمه آقای نتانیاهو با ولادیمیر پوتین گفته بود تا نابودی توانایی‌های نظامی و زیربنای حکومت حماس جنگ در غزه را قطع نخواهد کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلان کرد که در گفتگوی روز یکشنبه نتانیاهو از گسترش رابطه های مسکو و تهران انتقاد کرد و آن را خطرناک دانست. نتانیاهو در این گفتگوی تلفنی همچنین ناخرسندی خود را از موضعی و گفته او ضد اسرائیلی روسیه در نشست شورای امنیت و طرفداری مسکو از قدنامه پیشنهادی برای آتش بس جنگ اسرائیل با گروه حماس ابراز کرد. این قدنامه روز جمعه به آواز مانده شد و آمریکا آن را ویتو کرد. نتانیاهو عین زمان از تلاش های مسکو برای آزادی یک شهروند روسی اسرائیلی سپاسگزاری کرد و گفته است که کشورش از همه ابزارهای سیاسی و نظامی برای آزادی همه گروگان ها استفاده خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین از روسیه خواست با صلیب سرخ جهانی فشار بیاورد تا امکان ملاقات با گروگان های در بند حماس و رسانیدن دارو به آنها فراهم شود. از سوی دیگر کرمل در بیانیه اعلان کرد که پرزیدنت پوتین در این گفتگو آمادگی روسیه را برای کاهش آسیب غیر نظامیان و کاهش تنش در غزه اعلان کرد. در این بیانیه آمده است که پوتین اصولاً با تروریسم مخالف است و آن را محکوم می‌کند، اما عین زمان به نخست وزیر اسرائیل گفته است که اقدام علیه تروریسم نباید پیامدهای هلاکت آور برای غیر نظامیان مقیم غزه داشته باشد. اسرائیل که از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین بنابر منافع خود در پیوند با سوریه و نفوذ و توان نظامی روسیه در سوریه رابطه با مسکو را حفظ کرده از پیشنهاد کمک به اوکراین خودداری کرده بود، در 2 ماه گذشته از نقشی که کرمل در مناسبت با حماس ایفا کرده است ناخشنود می باشد. روسیه در ماه اکتبر هیئتی از رهبران حماس را به مسکو دعوت کرده بود. برخی از مقامات پیشین اسرائیلی و تحلیلگران این کشور در گفتگو با رسانه های اسرائیل می گویند ولادیمیر پوتین اکنون آشکارا در کنار ایران و حماس و علیه اسرائیل ایستاده است. با این حال مناسبت های کامل دیپلماتیک روسیه و اسرائیل حفظ شده است. جنگ در غزه روز 7 اکتبر با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در 66 روز جنگ شماره کشته شدگان جانب فلسطینی از 18000 نفر گذشت که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند. در این بین جانب ها و مدت 1 هفته آتش بس اعلان کردند و بعد از پایان این مهلت درگیری ها دیگر باره از سر گرفته شد. تلاش های کشورهای جهان و سازمان های بین المللی برای پایان این جنگ هنوز بی نتیجه بوده است. اسرائیل میگوید که تا آزادی گروگان ها و از بین بردن حماس جنگ را ادامه می دهد. حماس هم میگوید که در برابر حمله های اسرائیل مقاومت خواهد کرد.
جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم مکن خواستا دل شکستا آبی بستا نخواهم دیگر بگیرم بابا یاری وفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم
مقامات ترکیه مادر و پسری بازداشت شده تاجیک را رها کردند. زن 44 ساله با پسری 19 سالش دو ماه قبل با درخواست تاجیکستان دستگیر شده بود. مسئله استرداد آنها به وطن در میان بررسی می شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ابراهیم دانیارزاده پسر فاطمه غیاس و روز 8 دیکبر به رادیو آزادی گفت مادر و برادرش روز جمعه بر اساس قرار دادگاه خواجه علی ترکیه آزاد شدند. فاطمه غیاس و پسرش محمد الله دانیارزاده روز 17 اکتبر در ترکیه بازداشت شده بودند. طی این دو ماه بررسی قضیه آنها ادامه داشت. پس از قرار دادگاه هر دو را از بازداشتگاه موقتی رها کردند و ایده‌های جانب تاجیکستان که گویا مادر و برادرم به سوریه رفته در عملیات جنگی شرکت کردند ثابت نشد، گفت ابراهیم دانیارزاده پسری دیگری فاطمه غیاس. و این مادر و پسر را در تاجیکستان با اتهام شرکت در جنگ سوریه جستجو می‌کردند. تاجیکستان در درخواستش به جانب ترکیه گفته است که گویا اهل این خانواده سال 2016 به سوریه رفته بودند. ابراهیم دانیارزاده گفت هیچ کدام از اعضای خانواده آنها به سوریه نرفته است و مقامات تاجیکستان بدون دلیل آنها را در پیگرد پلیس بین‌المللی انترپول قرار داده بودند. به گفته او هنوز نام برادر و مادرش از فهرست انترپول برداشته نشده است. ابراهیم گفت سال 2022 او را نیز با چنین درخواست در مجارستان ونگریه بازداشت کرده بودند ولی دیرتر رها کرده شد. مقامات تاجیکستان هنوز بازداشت و رهایی مادر و پسر را در ترکیه شرح ندادند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی و ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته شهر دوشنبه با سوال‌های رادیو آزادی در رابطه به این قضیه پاسخ ندادند. کنسولگری تاجیکستان در استانبول هم سوال‌های خطی آزادی را بی پاسخ ماند. این خانواده از سال 2015 در ولایت کاجایلی ترکیه همسایه با استانبول زندگی می‌کنند و حق اقامت دارند. پیشتر حادثه بازداشت ابراهیم دانیارزاده فرزند دیگری این خانواده در رسانه‌های مجارستان بازتاب یافته بود. سامانه هنگری تودی روز 4 نوامبر سال گذشته نوشت که شهروند تاجیکستان در سوریه علیه نیروهای دولتی جنگیده در کشور با خطر 12 سال زندان روبرو است که بدتر این درخواست تاجیکستان ثابت نشد و او به آزادی برآمد. در سال 2014 و 2017 ترکیه یک مسیری اصلی پیوستن صدها شهروند تاجیکستان به داعش در عراق و سوریه بوده است. از این را بیش از 2000 شهروند تاجیکستان به عراق و سوریه رفتند و سرنوشت اکثر آنها نامعلوم است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
قفس برای مهاجران، محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. وزارت کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت. در این مورد پایگاه‌های خبری روسیه روز 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگام درآمدن به این کشور معلومات نادرست می‌دهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون، شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، کشادن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم می شوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه: والری فادیف، سردار شورای حقوق انسان، پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب‌ها پذیرفته نشوند. کریل کابانوف، رئیس کمیته مبارزه با فساد، خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف، معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی، پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند به زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف، وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه، ایجاد بتالیون‌های تاجیک و فرستادن آنها را به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگئی میرونوف، رئیس حزب روسیه عادل، گفته است به همه کشورهای آسیا مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانون های روسیه را نقض کردند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موجز دی مهاجرت اشتراک پررنگ دارد. با باور او، مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت، پایگاه‌های خبری ملی‌گرا به مانند «Царград» اشتراک فعال دارند. در تارنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه «Многонационал» در تلگرام نوشته‌های راست افراطی را به طور فعال نشر می‌کند. جالب این است که این مطلب‌های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش می‌شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبشی به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت‌های روسیه معرفی می‌کند، اما در عمل در وقتی عمله‌های پلیس روسیه به مهاجران پیدا می‌شود، نمایندگان این جنبش در پیدا، بازداشت و تحریم کردن فروشگاه‌های مهاجران نیز کمک می‌کنند. موسیقی Каримов, رئیس اتحادیه مهاجران کوری تاکید میکند که این روند ضد مهاجران در پسمنظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه